بسم الله الرحمن الرحیم. ولی عبارت تشتبه را بفرمایید در معتبر.
بله. علامه بگید این چیه منتها چیه این چهار سنتی بیست و ده اینا یه بیانی کنم همین بیان معاقب رو آوردن عبارتشون الاما نستثنیه الاما نستثنیه ظاهرا بگید
نستثنیه
میخونه این
کاملا چیزم شده. ها میدونم منم دیروز استثنی میخوندم گفتم چطور تو جواهر استثنی نبود گفتم چه من استثنی خوندم این هی زمیر داشته
درسته
الا ما استثنیه یا ایشون فهمده الا ما نستثنیه. خب اگر اینجور باشه پس این زمین قوی میشه که
تصدیق شده باشه توی معتبر
که تو معتبر حتی تو حاشیه آقا جمال هم تصدیق شده. یعنی الا ما تشتبه با نون مناسبه نه با استثنیه با همزه ملازم کنید تو حاشیه آقا جمالو میده الا ما استثنیه استثنیه با تشتبه دور از همه لذا معلوم میشه که تو نسخه اگر بوده نستثنیه چی باشه؟ اینم تشتبه نستثنیه بوده همون نون داشتن که الا من مثل استادشون آورده باشم احتمال خوبیه. حالا بازم ولی اینکه تشتبه هست یا نیست چرا تو معتبر اینجور آمده تصدیقش قطعیه یا نیست الان تو ذهن من باز احتمال صفر نیست باید بیشتر مطمئن بشیم. خود اگه این طرفه ترجیح بلا مراجعه چطوره که منتها الا ما نستثنیه تصدیق نباشه این باشه
اینجا جای دیگه تون از که این گفتوشی که همه قول علما هم بعد از این که
میدونم
خود علما خودشون
نمیشه
که ما محقق اونجا
که شرایط
اونجا
بگم بعد
اینجا بگن که
منتشر این قول علما هستش. نه اونی که گفتن ربطی به اشتباه نداشت جهلا میخونه شو گفتن آد همینم سوالاتی بود که دقیقا عبارت خود محقق در شرایع در باب خلل نمیگه اونی که مشکوک نخوند میگه کسی که جهلا خوند آد آیا دقیقا یکیه؟ علما استفاده یکی کردن اما آیا دقیقا هست یا نیست؟ معلوم نیست دقیقا یکی باشه فرمید یا الله ساکم الله بله بله چی فرمید؟
اون عبارتی که جهل رو نداره نه اونه که قطعی مقتل به این اصحاب نسبت دادن خب جمع کنم تشتبه
ها
جمعش بینه که این تشتبه خود داره
تشتبه در این که احتمالش خیلی قویه منم عرض کردم خدمتشون ولی احتمال تصیف او مقابل صفر باشه اینجور نیست یعنی 100% تصیف باشه و تشتبه غلط باشه به طور قطع این هنوز به اینجور اطمینان شخصی عرض میکنم اونا شما میکنه قرائن برای سریع کار خودش انجام بده به نتیجه برسه من هنوز گمانم راه داره برای اینکه ببینیم نستثنی هست یا تشتبه هست.
یه عبارتی تو خود معتبر هست در مورد همین بحث مالایی کلدهنو
بله
همون ازاز رو به حجاز است و این لم رو به لیکن لای صلافی شهید امنی و را دو به الا ما نستثنی
خب اینم باز چیزی که نستثنی در معتبر همون جا قبل از اونه
یعنی یک
البحث و سالس تو همون البحث و سالسه
بله
البحث و سالس خب الا ما یا الله الا ما الان که من چشمم نیفتاد این صفحه که من دارم الا ما تشتبه واقعا چطور است که معتبر چاپ جدید شده تحقیق کردن همین تشتبه مونده یعنی هیچ تحقیق صورت نسخه دیگه نداشتن حالا الان میشه معتبر نسخه های متعدد قاعده داره خطیاش و تصویر صفحات خطیش هم معمولا فایلاش هست تصویر گرفتن موجوده برای میخواد که یه همتی که یه نسخه خطیه معتبر که قدیمی هم باشه ببینیم تشتبه هست یا نستثنی هست الان یا بالای 90% همون درسته اینا شواهد اینه که نستثنی هست اما کامل اون تشتبه منفی شده باشه حالا باید ببینیم. خیلی خوب عرض کنم که عبارت دیروز یه جعفریه بود، من یه چیزی تو حافظم بود، اوائل کتاب بهجت الفقه که شروع شده بود، صفحه اول کتاب جعفر شرح الجعفریه، دیدم که اونجا بحث کرده بودیم بهجت الفقه صفحه بله ده و ان ارشاد الجعفریه، اونجا الجعفریه شو صحبت شده بود، الجعفریه کتاب محقق ثانیه و شاگردشونم المطالب المزفریه اینا برای شرح نوشته بودم جا صحبت شده، این مال الجعفریه که دیروز مرحوم حکیم اسمش رو آوردن، شافی هم که دیروز صحبت شد همینه از شیخ جزائری نه اون سید نعمت الله که ایشون هم میخواستن کتاب رو تمام کنن نشده، لذا فقط تو بحث صلات یه بخشیش که رفته، الان فرموده بودن تو از ذریعه بین علما معروفه به شافیت و صلاح، یعنی شافیه که فقط همون کتاب صلات درش مطرحه، این هم مال شافیه که دیروز بود.
خب چجور میشه یه دفعه مثلا آقای حکیم مثلا از این
جعفری نه گفتن و ان ان الجعفریه یعنی حکیه هم حکیه
ده یه
دفعه میشه حکایت میکنن دیگه، مثلا تو مفتاح الکرامه که معمولا میخوان کلمات رو بیارن به منابع دست آسی جواد بوده آوردن، آقایون دیگه هم میگن اند انهو یعنی حکیه انهو،
نه نه اصلا مثلا اگه قرار مثلا بریم سراغ این کتاب مثلا خب جای دیگه چرا
نمیدیم، اگه قرار نیست بریم بله ببینید کتاب ها مقطع فقهی که اون کتاب نوشته شده دخالت داره در کارش، اگر ملاحظه کردید از کی نکردم دیروز بله مرموهای ناینی در لباس مشکوک گفته بودن که مشهور اصحاب میگفتن مطلقا من از زمان محقق اردبیلی قولی که یعد من الشواذ قولی بود که از شواذ بود تو این فاصله بوده، جعفری یکی از همیناست، یعنی چرا اسم جعفری میبریم؟ اگر ما میخوام این مقطع زمانی که این فتاوای شاز تو اون مقطع ظهور رو بروز کرده و بعدن هم بعد از وحید بهبان اینا دیگه رفته دیگه پیشا نگرفتن تا زمان مرحوم آمیرزا محمد حسن شیرازی که ایشون دوباره مقطع رو برگردوندن، درست؟ این اسم میبرم اون کتاب هایی که مال اون مقطع است که یکیش جعفریه یه محقق سانمانی نداره و همچنین شافیه ای که مال 1157 بود وفات شیخ جزائری، خود زمان کتاب و مقطعش چه بسا منظور نظرشون بوده. خب عرض کنم که تا کجا دیروز خوندی عبارت ها؟ اون رساله مرحوم آمیرزا حبیب الله که عرض کردم آخر من پیدا نکردم که تو دستا هست نیست فایلی ازش هست، تعجبم به مثل آمرزایی ولایی با این اشتهار شاگرد شیخ، چرا من دنبال رساله ایشون بودم؟ چون این سه تا بزرگوار میدونه دیگه هست شاگرد شیخ و معاصر، مرحوم شیخ انصاری قائل به من بودن همون نظر مشهور، آمرزا محمد حسن قائل به جواز شدن، آمرزا محمد حسن آشتیانی که باز زمیل و همشاگرد اینا بودن باز رساله نوشتن در رد حرف میرزا محمد حسن، یعنی تقویت کلام استادشون شیخ انصاری، اینا میخواستن اینم که آمیرزا حبیب الله هم که معاصر بودن با آمیرزا ایشون چه کار کردن، همراه شدن با آمیرزا محمد حسن یا نه، زن این طرف غلبه پیدا میکنه که همراه نشدن اینجوری، چون اگه بود بیشتر اسم میبردن ازشون، فرق میکنن با بعدی ها مثل مرمون ناین ایشون معاصر با اونا بودن، اما قضیه این خد نگفتیم که که از این عرض میکردم آدی آمی فرم بودن که کسی یه پولی آورد آقای میرزا سامر را بودن، این آمیرزا حبیب الله در نجف بودن، یه وچی آورد داد ایشون به نظر 50 تومن 50 تومن اون زمان هم قابل بوده، داد به آقای آمیرزا حبیب الله، گفتن که خب شما نصفه کن نصفش رو ببر سامر را بده به آقای میرزا اینجا هم نصفه بود، گفت آقا نه این محضر شما باشه به ایشون هم دادیم، گفتن خب چقدر داره به ایشون، گفت 300 تومن 50 تومن 300 تومن حالا این من گفتن که من گفتم ایشو علم اما نه این غلط من زیرا همراه بودن همه شاگرد شیخ بودن معاصر بودن و چه خط برای هم دیگه مرجعیت رو کلن دادن دسته آمیز امامت چون می دیدن ایشون لایق این مقام آمیز امامت اصلا دستگاهی بوده تو اینجا این هم که دیروز گفتم که ایشون میگن نوشتجاتشون ها ریختن تو شهد یا آدم عادی نیست که یه دفعه یه حالی براش پیش بیاد خیلی وجهش روشن نیست فقط اونی که خودشون ازشون سوال کردن اشاره کردن این بوده که گفتن آقا چرا اینا را فرموده بودن بعد از رسائل مکاسب دیگه جای کتاب دیگه ای نیست نوشتار ما نیست خیلی یعنی تعظیم مقام شیخ و کتاب بعد از رسائل مکاسب دیگه جای چیزی نیست که ما بخوایم کتاب بزنیم ما. خب همه از این اشاره ایشون این چنین استفاده معروف شده بوده تو محافل علما که امروز امامت حسن تو کتاباشون حرفای استادشون رو رد میکردن و زیادم رد کرده بودن بعد مثل این که نخواستن که مثلا کلمات استادشون توسط نوشته هایشون رد بشه اینجوری حاجی آقا اینا نقد میکردن بعد میگفتن که نه الحق و حق و ان یتبع استاد و احترام استاد به جای خودش اما این که ما یه چیزی را ایرادی را وارد میدونیم حق باشه بریم معدومش کنیم که بی احترامی بود که لذا من از اول تا الان اینجوری تو ذهنمه که مرحوم میرزا یه جوری خواستن قانع کنن اینا را رسائل مکاسب هست بعدن گفتن اشکالات به استادشون بوده نمیخواستن چی مثلا یه نبد بی احترامیه به مقام استاد باشه اینا نبوده چیز دیگه حالا حدسیات ممکن هر کسی خودش بزنه. الان یعنی اینجوری میگن یه سطح از قلم خودشون نمونده. الان این رساله لباسه مشکوکی هم که تو نرم افزار شما دارید مقرر نوشته. خیلی هم مختصر و خوب. عرض کنم که هادا. رسیدیم به هادا بله؟ هادا. اینم تا یادم نرفته آقایون هر کدوم مطالعه کردید نقطه چیزی هست بگید همه استفاده کنیم. قرار شدن مراجعه کنیم. و مخصوصا این که این رساله های آینا عرض کنم نزدیک 20 تا رساله تو از ذریعه مرماش خواه بزرگ دارن 20 تا رساله رسالتون فی لباس المشکوک ما 4 تا و 5 تا شاید ذکرش کردیم تو از ذریعه مراجعه کنیم به حدود 20 تا رساله میرسه 15-16 تاش در ذیل اللباس یا رساله رسالتون فی لباس المشکوک شاید جلد 8 از ذریعه بود بقیهش هم متفرق جای دیگه که مجمع حدود 20 تا باز رساله از علما در خصوص لباس مشکوک بحث ما لذا اگر هر کسی داوطلب از قبلش هم بگه که مثلا تقسیم بشه هر کدوم از ما یکی از این رساله ها را بریم دنبالش بخونیم و یه روزی هر کسی که خودش میخواد خلاصه از او را بگه مثلا من کل رساله آن زمان اصلا نخوندم اما این اندازه برای شما گفتم که رساله ایشون میگن که نماز خوندن در لباس مشکوک جایز نیست این اطلاعی خودش دیگه رساله آشتیانی و قائلا بعدم جواز رساله مرحوم میرزا شیرازی و قائلا به جواز خود این همین چیزیست که هر کدوم خواست رساله رو تعیین کنین دوباره کاری هم نشه یک هر کسی یکی از این رساله مرور کنن خلاصش رو بدونن چند تا فصل چی گفتن مسیری که طی کردن آخر کارم قائلن به جواز یا نه یا تفسیر
تمام فقهای که کتاب
الصلاة دور
کامل دارن
لباس مشکوک پس بله الان بینی بهجت تو فقط
30 سال نیستش که به رساله های
عرض کردم بله اینا را فقط برای خصوص رساله مستقل عرض کردم غیر مستقل های کهش همین حدود 30 صفحه است بهجت کجا بحث کرد تو اون 70 صفحه دیروز گفتم
این آقایانی که هنوز رساله لباس مشکوک دارن دیگه کتاب الصلات ندارن
چرا؟ آیا نه اینه کتاب الصلات دارن؟
جدا بحث کردن
نمیدونم
اعتمامی داشتن
بله به خصوص لباس مشکوک از نظر دقائق بحث و اینا خیلی کار میبره حالا بعد انا عرض میکنم هم کارهای قبلش بعدش به اینکه رمز اینکه چرا دقت تو اینه هرچه تحلیل یک مسئله کار بیشتر ببره اختلاف انظارم درش بیشتر میشه. بعد که رسیدیم به مباحث شما لباس مشکوکا ببینید چند امر دست به دست هم میده تا شما تصور کنید که لا یجوزو ان یصلا فی ما لا یؤکل لحم و اذا شک فی کونه ماکول لحم. عناصری که در تحلیل موضوع دخیله سبب میشه که بعدن وقتی میخواد نتیجه گیری بکنید این عناصر دخیل انظار را چکار کنه؟ هر کدوم به یک جهتش توجه میکنن، اونا میگیرن میرن جلو، یک کسی یک جهت دیگه. موضوع پیچیده است، شؤوناتی داره که هر کدوم از این شؤونات میتونه ذهن متفکر را فقیر را به خودش جلب کنه و صحبت کنه. زحمات اینا وقتی روی هم میشه، آیندگان همه اینا را با هم میبینن، نتیجه گیری های جامع تری میکنه. خب هذا والذي يظهر من كلام الاكثر. مرمى حکیم تو از مستمسک چهار تا مقام این بحث بررسی کرد، چهار تا مقام. مقام اول را که اصلا به صورت استقلالی تو بحجت الفقه نیامده بود، صحبت سر اینه که نماز خوندن در مالای اوکل از ادله شرعی استفاده میشه شرط یا مانع. این مقام اوله و خیلی هم پرفایده. حالا سطحش سری هم میخونه میشالله برای که طول نکشه، اما بحثی است که مال اینجا نیست. شما بعدن در تار و پود مسائل فقهی در ده ها مورد تو فقه برخورد میکنید که نفس الامرش اینه که یه بحث فقهی سنگی اونجا مطرحه که شرط است یا مانع، ولو فقها ها موارد بسیاریش هم اصلا مطرح هم نکرده باشد. اینا چرا عرض میکنم؟ جایی هست تو فقه که یه فرعی پیش آمده خودش نشون داده، ای وای این فرع وقتی مطرح شد حالا حرف بزن شرط است یا مانع. معمولا به باعث علم وقت دادن مبتلا میشه به اون محل خفی، اون وقت موارد دیگه ایش هست که چون مطرح نشده محل ابتلاش نشده اصلا مطرح نمیکنه، رد میشه میره. ولی تو فقه خیلی این چنین، حالا بعد بعضی مسائل و فروعات چه بنده عرض میکنم میبینید که اگه شما هر کجا تو ذهنتون باشه که این شرط یا مانع، تو فقه یک طیف وسیعی از این فروعات رو میبینید و پرفایده. خب میفرمان ایشون میفرمان یظهر من کلام الاکثر. چرا اکثر؟ به خاطر که عده‌ای هستن قبول ندارن. میگه اصلا بحث لباس مشکوک مبتنی بر این نیست که این شرط باشه یا مانع باشه، از ناحیه دیگه با یه بیان دیگه باید حل کنه. هستن اونا جای خودش، بذارشون تبیین اکثر. میگه اکثر باحثین یظهر من کلام الاکثر ان مبنى المنع والجواز، میتونید در مشکوک نماز بخونید یا نه، هو القول بشرطیت معقول اللحم فی لباس المصلی، شرطیت حلیت اکل، والقول بمانعیت محرمیت الاکل فی، وقتی محرم الاکل مانعیت داره، محرم الاکل بودن برای شرط یا مانع. و فی المدارک عن المنتهى، حالا قبل از اینکه مقام اول رو برای این باز کنن یه عبارتی از منتهى میارن. این عبارت منتهى اول عبارت صریح در فضای فقه، کسی پیدا بکنه جایزه داره قبلش، عبارتی صریح این چنین. یعنی حتی عبارت محقق هم عرض کردم در خلل صلات چی بود، در احکام الخلل این بود که لو صلا جهلا اعاد، صریح بحث ما نبود که لو شک لم یجز له ان یدخل فی الصلاه و صلاته باطله، اینجوری نبود. عبارتی که سری بودت اینجاست که ایشون هم به خاطر همین آوردن، چون اولی عبارت من فرمودن و فی المدارک عن المنتهى انه قال لو شک یا شک فی کون الصوف او الشعر او الوبر، صوف شعر وبر، البته صوف معمولا در روایات در ما نحن فی برای بحث صلات در مالای اکل و لحم و تعبیر وبر است و شعر، تعبیر صوف نمیدونم حالا ببینیم هست یا نیست، شاید هم بود من برای خود کردم شاید. نمیدونم تو روایت هست یا نیست صوف، چرا اگرم کمتر اومدم روایتش اینه، صوف که به معنای پشمینه در فارسی ما میگیم، غیر معقول و لحم که معمولا یک طایفه از حیواناتن اونا رو بهش نمیگن صوف، پشم مال انعامه، مال معمولا همین گزینه و میشینه است، ولی گوسفنده، گوسفند. وعن و معز، وعن و معز هستن که سوف دارن. لذا ممکنه برای غیر معقول و لحم ها اصلا سوف خیلی کاربرد نداشته باشه. حالا اگر الان هم دیدید شما تو روایات باب که در غیر معقول و لحم ها کلمه سوف به کاربرد رفته باشه، ولی مانعی هم نداره، نمیخوام بگم اصلا نمیشه، ولی غلبه با چیه؟ غلبه با اینه که سوف برای این دوتاست، من المعز اثنینه و من الضعن اثنین و من المعز اثنین، میشینه و گزینه، اینا رو میگن سوف. اما شعر و وبر چرا مشترک، هم در معکول اللحم هست هم در غیر معکول اللحم. شعر چیه؟ خب شعر مو همون چیزیست که مشترک هست بین انسان و حیوان و معلوم هست. اما وبر کرکه، کرک فقط یه چیزیه که بدن حیوانات خدا متعال براشون قرار داده، یه چیز پالتو زمستونه خدا متعال بهشون میده، تو بیابونن زبان بسته ها. منم خبر ندارم که آیا وبر کرک که یه موهای بسیار لطیفیه که سر و پا گرمی میده به بدن گوسفند و شتر و اینا، خبر ندارم که پیازکه جدا داره، همون پیازکه شعره که ایناش تحقیقش با شما، اگر چیزی برخورد کردید برای منو بفرمایید. علی ای حال این چیز محسوسیه، اگر شما ایام مثلا فروردین برید تو یه گله‌ای خیلی راحت میتونید کرکا ببینید. چرا؟ چون تیکه تیکه در از بدن گوسفندا میریزه. تو زمستون که هوا سرد بوده بدن اینا کرک تولید کرده برای اینکه گرم باشن، به محض اینکه باد بهار میاد با باد بهار بخوره این گوسفند شروع میکنه ریختن. و اونایی هم که میدونن این چه قیبتی داره و چقدر گرمه، با شونه و امثال اینا یا با چیدن و اینا کرکا رو میگیرن. پس وبر، وبر کرکه، در شتر هم هست، در کرک شتر که خیلی دستگاه عظیم خودش داره. این کرک در غیر معقول و لحم هم هست، در روبا هست، در سگ، در امثال اینا کرک دارن همه، و طوریست که اونا از سرد میشه. اینا من الان مستند ندیدم و عرض کنم، حالا قاعده که به خاطر این ما باعث دارم عرض میکنم. پس وبره، ببینید مشروطتون لو شک کفی کون صوف که پش شد، اول شعر که مون شد، اول وبر که این کرکی شد که یک موی بسیار لطیفیه که به نحو خاصی در زمستون برای گرم کردن بدن حیوان و پدینیاد. شک که من معکول لم یا نه، همین که شک لم تجز سراتو بی، نمیتونی نماز بخونید، بخوندن باطله. چرا؟ لأنها مشروطه. ببینید عبارت منتظر کلمه مشروطه خط میکشید، همه شروع بس از اینجا شده، چون نماز مشروطه، شرط داره. شرطش چیه؟ مشروطتون به ستر العوره به ما یوکل لحمو، باید ستر عورت کنه به اونی که یوکل لحمو، وقتی شک داره احراز شرط نکنه. مثل کسی بمونه که طهارت شرط نمازه، میخواد نماز بخونه که شک داره وضو داره نداره نمیتونه بخونه، باید احراز کنه که من وضو دارم تا میتونه داخل صلات. بنابراین اینجا هم که شرط شد، ایشون فرمودن شروع این بحث از عبارته، اولین عبارت مهم فقهی که این بحث آورده اینجا بوده. همینه من سوال همینه، بعدم میگم یکی از تفصیلات اینه که حتی قائل دارد مطلقاً که میگن این، شما اینی که گفتی مطلقاً دیروز عرض کردم، بعضی ها میگن لا یجوز مطلقاً. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شک شما این باشه که حیوان هست یا نیست، اصلا ماهوت آمده یه وقتی میدونم از حیوانه کرک و پشمه، نمیدونم از معکول و لحم یا نه، این که خب لا یجوز، بگید لا یجوز. اما یه وقت اصلا نمیدونم این پشم حیوان، کرک حیوان چه معکول و چه توش هست یا نیست، اصل حیوانیتش مشکوکه، بازم اونایی که میگن مطلقا لا یجوز، میگه همین که احتمال میدی که همین احتمال میدی که غیر معکول لم باشه بس است.
بدون
این کتانه چی؟ که هیچ گیری نداره، بدونید معکول و لم هم از گیری نداره.
وقتی داریم میگیم که شرط از
صلاح
شما سطر عورت بکنید با یک چیزی که معکول از اعضای بدن معکول لحم
خود که
نشد،
نه
این
نه حرف شما اینا، ببینید اینجا من صفرشم بگم از قواعد حکیم نصف صفر رو صحبت میکنم. صفحه الان بدم میاد صفحه 332 نعم انه قد یستشکل، این همون یستشکل باشه اونجا که بررسی میکنن، ولی فعلا اطلاق یعنی این. اما اینکه شما میگی وقتی علم داریم، میگم بله اونجا باید یا با وجوب تخییر درستش کنیم اونجا، همین حرف اونجا مطرح میکنم. خب عرض کنم که الرای الفرماشه علامه اینه لانها مشروطتون به سطر الاوره به ما یوکل و لحمه و شک و فشرت فشرت، ببینید یقتز شک فلمشروع قاعده چی؟ اشتغال میگه که نمیشه، باید شرط را احراز کنیم. و موضوع و کلامه قدس سر رو و انکانه و ساتر الا ان عموم المنع مما لا یوکل و لحمه در مطلق لباس لما کان آمن لمطلق لباس فاذا تعتد استفادت و شرطی منه از عموم به نسبت الى ساتر جرى الكلام بعینه به نسبت الى مطلق لباس فتعمل. حالا این بحثی و فتعملش که نمیدونم ورود درش خویدون هر جوری اگر فتعملی در ذهن شما هست بفرمایید با مفهوم اول شروع بکنید. این از کلام علامه به ایشون نسبت بدیم عموم من به لباس را یا نه، حالا بدیم یا ندیم، از اون 10 روزی که ما دیروز معاین کردیم بخوام یه وقت حسابیش صرف این بکنیم، ولی اگر شما فرمایشی دارید من رو حساب اون 10 روز بنام بر اینه که سریع بخونم مرور باشه فرمایش ایشون.
مطلق لباس یعنی غیر ساتر یعنی مثل کمربند اینها
بعد نه همین لباس قمیص ساتر برای مرد مثلا ساتر عورت این است که او شرطش این است که احراز کنید که از مأکول هست یا از گیاه هست.
نیتش اشکال داره ولی تو دست بگیری تسبیح
نه اونا میگه محمول ست اینا تفصیل ها دیروز عرض کردم یه 7 قوله دیروز نگفتم من ما اسپانی 4 میگن تو اون تنخی بود کنون 7 یکیش همینه که صاحب جواب فرمودن تفصیل صاحب جواب اینه میگن که اگر محمول شماست مشکوک باشه اشکال نداره، اما اگر میپوشید قمیص صوب نه باطل نمازتون. این تفصیلیه که منصوب به صاحب جواب. حالا میاد همه اینا به کلام حالا خب این همین مقام اول اگر شرطی اتمانه اتمانه خب مقام اوله که بحثای خوب داره، این بحثای مقام اول کاملا رنگ فقهی داره و خیلی هم پرپاره. فتعمل نه ربطی به این نداره که آن مخاص مطلقی ها رید باشه اساسا ایشون اصل حرف ایشون چی شد تا ببینیم به منوج میخوره یا نه. حرف ایشون شد موضوع کلام علامه که شرط را بیان کردن در ساتر الا ان عموم المنع نرفتن تو ام مخاص مطلق و منوج، میگن اونی که من کرده از مالای اوکل عام میگه هرچی چه ساتر چه لباس درست شد عموم المنع لما کان آمن لمطلق لباس. خب من ازش چی میفهمید؟ شرطیت. اگه شرطیت فهمیدید شرطیت فرق نمی کنه تو ساتر باشه تو لباس لما کان آمن فا ازا تعتت یعنی امکنت ازا تعتت استفادت و شرطیه از این منع عمومی در ساتر که علامه گفتن مانعیت اگه فرق نمی کنه وقتی در ساتر من میکنه مستفاده از منع در ساتر شرطیته و من ام که ام پس یعنی در مطلق لباسم شرط است معقول اللم نباس استفاده شرطیتی که فرق نمیکنه چه در ساتر باشه چرا؟ چون منعش یه معنه درست شد؟ عموم من ازا تعتد استفادت و شرطیه من المن به نسبت الى ساتر جرال کلام به اینهی به نسبت الى مطلق لباس در مطلق لباس هم میاد. خب حالا بینش آم مخاص مطلق هم این وجه
لباس
مکروه باشه غیر مکروه، غیر مکروه هم از این که درست باشه.
شما علما میخواد بگید یا غیر علم؟ یعنی مشکوک رو حساب کنید، در مشکوک ساتر، مشکوک لباس، مشکوک بینش آن مخواست مطلقه یا منوج با قید مشکوک، آن با قید مشکوک، ساتر مشکوک، لباس مشکوک، بینش چیه؟ آن مخواست منوج یا مطلق؟ چون آخر ما معنا میخوام شرطی از من استفاده کنیم. این فتح هم بلا حالا فرمو شما اینو به این بخوره. یه حرفای دیگه بعدم میاد. این فتح عملشون میبینید چرا الان لازم نیست؟ به خاطر که وقتی تفصیلات رو بعدم میخوام بگن، آیا تفصیل بین ساتر و غیر ساتر هست یا نیست، اونجا فرقشان میدن. یکی از تفصیلات همینه که در ساتر هست دون غیری، فتح عملشون هم ناظر است به اون تفصیل. بعدن که تو شاید تو بحث تو فقه ما اواخر گفته باشم در این که فرق بین ساتر با غیر ساتر چیه. حالا من وجهم که شما فهمیدید فکرش میکنه. خب حالا و کیفکان فالذی ینبغی هو التعرض فی الجمله، فالذی ینبغی ولی فالذی ینبغی هو التعرض فی الجمله لما یستفاد من کلام الجماعه فی المقام من نقد و ابرام و نقول الکلام یقع فی مقامات. مقام اول چیه؟ ببینیم لباسی که باید در مایع و کل و لحمه باشه حالت شرطیت برای نماز داره یا نماز خوندن در غیر مأکول و لحم مبتلع و مانع. ابتدا میگم چه فرق میکنه حال یا این یا اون، خیلی فرق نداره، خیلی هم بگم فرق نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ شما نمیدونید موازی پیش میاد که چقدر تفاوت این دو تا ذره. یکی از چیزهای خاطراتی هست، طلبه یه خاطراتی داره، این تفاوت بین شرط و مانع جایی که زمین سنگین شده خودش نشون داده. یکیش در چیه؟ یکیش در نشوزه و تمکین. زنهایی هستن در یک شرایطی فقه ها شک کردن، فرع فقهی محل ابتلا میگن نفقه این زن برای مرد واجبه یا نه. کجاست؟ اونجایی که تمکین بله ناشزه نباشه. آیا شرط است برای وجوب نفق تمکین یا نشوز مانع وجوبه؟ و حالا فروعات که مطرح شده فرقش رو میبینیم. چرا اونجا مطرح شده؟ به خاطر که فروعات اجتماعی روشن پیش میاد که این زن ناشزه نیست ولی تمکین هم نکرده، نشوز نداره اما تمکین هم نیست. اگر بگیم که با عقد وجوب نفقه اومد، تمکین کرده یا نکرده، خب وجوب نفقه اومد. مانع نشوز این که ناشزه نیست که. اما اگر بگیم نه اینجور نیست که با عقد ولو تمکین نکرده وجوب نفقه اومد ناشزه مانع از وجوب، بلکه شرط وجوب نفقه تمکین. عقد کرده بکنه وجوب نفقه نیومد، باید تمکین محقق بشه تا وجوب بیاد. چقدر فروعات بین اجتماع مطرح میشه که میبینیم تمکین نکرده ناشز هم نیست. کسی که میگه تمکین شرط وجوب نفقه چی میگه؟ به راحتی میگه وجوب نفقه نداره. چرا نداره؟ خب عقد که عقد کرده باشه، صرف عقد که وجوب نفقه نمیاره که، وقتی برای او وجوب میاره که تمکین بکنه، شرط وجوب تمکین. به خلافی که بگید نه تمکین شرط نیست، نشوز مانه. یکی دیگرش تو عدالت، خیلی آیا عدالت شرطش این است که ملکه داشته باشه؟ یا به عبارت دیگه عدالت شرط به اون معنای ملکه برای ترتیب آثار، یا فسق مانه؟ کسی که فاسق شد حالا دیگه رفت کنار، یا این که نه عدالت شرطه. چقدر آثار داره؟ آثار این بسیار زیاده. جایی میرسید شما باید احراز کنید عدالت اگه شرطه، اما جایی میرسه که اگه فسق مانعه، همی که شک در فسق داره میتونید بگید من که مانع را که شک دارم درش. و حالا دیگه این خودش رساله میشه. شما شروع کنید مواردی که فقها فرمودند و مواردی که چون محل ابتلاء ظریف نشده فرق خودش نشون نداده هنوز. این آراد جمع بری بکن توی رساله در کل فقه، اونجا که دوران است بین شرطیت شیئن او مانعیت شیئن آخر و چه فوایدی داره. یکیش حالا مانع شده این مقام اول میگن نه، ما باید به لسان دلیل نگاه کنیم.
نه چون که یه چیزی رو شرط بگیرن یا مانع بگیرن عمدش با اون ارتکاز فقهی فنی برمی‌گرده.
عمدش عملا همینطوره، من فرماشون قبول دارم، یعنی عملا به این برمیگرده، اما ارتکاز اونجایی که تردد مطرح بشه. خیلی از موارده که مثلا چون محل ابتلا نشده معامله شرط باش میکنن، اما اگه گیر بکنن و دقت کنن میبینن یه چیز دیگه مانعه. یعنی این ارتکاز ارتکاز شفافی نیست، به صورت اجمال برگزار شده با شرطیت یک چیزی که همونجا اگه دقت کنن میبینن مانعیت. یکیش همین مقام اول اینجا ما الان چون شک داریم این حسابه بین فقها مطرح شده که الان واقعا محرم الاکل بودن مانع صحت صلات یا نه معکول اللحم بودن شرطه که ما باید احرازش کنیم. درست شد؟ اینجا جاشه که روایت آورده مطرح کردن.
حالا
اینو الان زوده، ما الان چند تا روایت میخونیم خودتون لمس میکنید که ببینید وقتی میخواد به لسان دلیل مراجعه کنید چند اندازه کار جلو میره و چه چیزهای دیگه نیاز دارید. حالا الان شروع میکنم. من مقصود من بیشتر اینه که هم خود بحث جلو بره که با بحث فضاش آشنا بشیم. خیلی از سوالاتی که میفرمایید بین راه هی خودش هم خودش را و هم جوابش را ان شاء الله روشن. خب هنوز وقت داریم ظاهرن، ولی ببینید میفرمان که ما هو به مفاد النصوص من حیث الشرطیه و المانعیه فنقول مقام اولینه یمکن بدائیان استفادت الشرطی المذکوره من امور. پنج تا عبارت میارن که ازش استفاده میشه شرطیه و شش تا عبارت میارن که ازش استفاده میشه مانعیه. بعدش در اون پنج تای اول که استفاده شرطیه میشد خدشه میکنن، آخر کار میگن پس مانعیت قویه و بعد میرسن به اون اشکالی که ایشون برمیدن اون آخر کار است. و حالا ما ببینیم عبارت را کم کم ببینیم چی کار میخوان بکنن، از عبارت کجاش میخوان استفاده کنن. اول چیه؟
در واقع به قول جواز دیگه، درسته؟
حالا اونم هنوز مونده، به این زودی نه. مقام ثانی، ثالث، رابع از سه ناحیات بررسی کنیم. اصول کلیه عقلیه، براءت و احتیاط، از ناحیه اصالت الحل مقام ثالث و از ناحیه استصحاب در مقام رابع. اونا هم باید تمام بشه تا بتونیم بگیم حرف هستیم. خب عرض کنم که الاول قوله علیه السلام فی موثق ابن بکر المتقدم صفحه 308 308 همین کتاب بیاریم رباید اونجا بود. چرا موثق هست؟ از ناحیه پدر علی ابن ابراهیم حسنه میشه که حسنه تقدم داره بر موثق، ولی از ناحیه خود ابن بکر عبدالله ابن بکر به خاطر فتحی بودن یادم میاد ایشون میشه چی؟ شده موثقه. خب لذا موثقه ابن بکر عبارت اینه، موثق عبدالله ابن بکر سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب روباه و الفنک. فنک باز همین شبیه روباست ولی خیلی کوچکتره. و الفنک و سنجاب، سنجاب هم باز همین طوره ولی فرق داره. سنجاب را فقها ها و روایات میگن معکول اللحم ولو نیست اما نماز در و برش اینا جایز است. تعلیل خیلی زیبایی هم داره که بعد انشاءالله تو بحث میاد. از افرادن گوش نمیخوره سنجاب، معمولا بادوم و گردو دیدم تو شرح حالش گفتن تخم بعضی پرنده ها را تو آشیانشون میره میخوره، اما خب تخم پرنده‌ها رو بخوره خیلی فرق میکنه اون که گوشت بخوره. گوشت خوردن مردار خوردنه، یه ضابطه بسیار ظریفیه بعدم یاد. به ما گفتن چیزایی که گوش میخورن هم خودشون رو نخورید گوشخارها رو و هم با اجزای بدن اونا نرید نماز بخونید پیش کار خدا. چرا؟ چون ولو خودش الان زکیه خودش هم رو تزکیه کرده باشید، اما این خودش مردار خاره، خودش مردار خاره. من این رو دیدم خیلی استان. اگه این حیوانات اینجوری گوشت میخوره، خب گوشت تا نکوشه میتنشه که اول نمیخوردش، اول میتش میکنه بعد میخوردش. گوشت خار یعنی میته خار. خب انسان ها بهایم ها تزکیه میکنن بعد میخورن، میته خار که نیستن. خب از اینجا معلوم میشه اون انسان هایی که از باب شوخی دارم میگم، نه بس اون انسان هایی که اصلا اینا سرشون نمیشه، همش دائم دارن میته را میخورن و ذبح شرعی سرشون نمیشه، اونا با موهشون و اینا هم فقط احتیاط کرد دیگه. موه اینجور افرادی، چون موه کسیست که بله میته خاره. این شوخی بود هم از کردم، نه اینکه در این که موی انسان اشکال نداره بدن میبینید. بله؟ موی اونا؟ نه ولو مسلمان باشه اما میتخار باشه
میکنم کفار
بله. نه برای موی او از باب اون چیزی که هست. بله موی انسان اشکال نداره، مشکلی باید اون حیوان غیر مکل الان باشه. خلاصه از چی بود اومدم به این هر ها؟ سنجاب، که سنجاب بعد از این بله گیاه خور و غیرهی من الببر. آیا نماز در سعالب و فنک و سنجاب و غیرینا از اون کرکی که دارن میتونیم بخونیم یا نه؟ فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه محمد و محمد. ظاهرا ابن بکیر ظاهر عبارت اینه، حالا اینکه زعم زراره باشه اون تأویل عبارته، ظاهرش اینه که ابن بکر فاعل زعمه را امام صادق سلام الله علیه قرار داد، ولی هیچ مانعی نداره. میدونید در از نظر ادب و لغت هر کس بدونه زعمه معنای ابتدایش اتفاقا تو لسان را اینا ببینید اولی معنیش که میگه زعمه ای قال، زعمه ای قال معنی اصلی زعمه معنی قال است. بعدن یه کسرت استعمالی هم در زعم به معنی چی داره؟ رأی باطل و زعم، الا زعم یعنی زعم الله. نمیدونم لسانه در ابو شاهد آورده بود برای اینکه یه مؤمنی گفته بود زعم الله یعنی قال الله. ولذا اگر ابن بکیرم بگه زعمه یعنی زعم الامام صادق یعنی قال الامام صادق، حضرت فرمودن این را. البته یه معنای خوبی هم برای این قولم به ذهنم اومد که چرا بعدم منحرف شده زعم به اون، چرا زعمه که میگن میخوان تمریز و تعریض باشه. نکتهش اینه که قول گفتار شخصه، اما این زعم زعیم و امثال نده ببینید یه نب به عهده دیگری گذاشتن. زعیم یعنی چی؟ یعنی همه چیزها رو بذارید متعهد میکنید او را برای چیزهایی که باید. این معنای این که به گردن اون زائم گذاشتن تو دلش بوده شواهدن درش هم نزا. من اینجوری بزنم من داره به عنوان لغت زعمه ای قال، درست شد؟ اونجایی که طرف میخواد بگه که او گفت اما من خودم واقعش رو ندیدم، من میذارم به عهده او، عهده منفی یا مثبت به عهده او. او میگه زعمه یعنی گفتن من، بعدن کم کم هی وقتی میخواسته بگه من میذارم به عهده اونا این شده منفی، یعنی من میخوام نفی کنم حرف را و فقط نفی کنم به عهده او باشه. خب عرض کنم که پس این روایت ابن بکر اینه، من روایت تمام کنم انشاءالله دنبالش فردا زنده باشه. این بله حضرت چه فرمودن؟ فاخرج کتابا، یه کتابی را آوردن که حضرت فرمودن این املاء پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که ان الصلاه فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه، روس همون مدفوعشه، و کل شیء منه فالصلاة فاسدون لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی و مصلی فی غیره مما احل الله تعالی اکله ثم قال يا زراره هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظ ذلك يا زراره فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه في ببره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاه في كل شيء منه فاسد و زکاه و زب اولم و زکه و یک کلمه از کنم یک روایت هست موسیقه ابن بکیره چهار تا بخش شده دو تاشا استفاده کرده از دو تا فقرش برای مانعی از دو تا فقرش برای شرطی هست اینم برای آقا عرض کردم حالا تا فردا دنبالش والحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله طیبین
الله علیه و آله.